ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه وأفضل بريته حبيبه وسفيره ونجيه وصفيه وعلى آله أمناء الله في أرضه وشركائه لكتابه ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را به حقیقت قرآن تفسیر تأویل بطون و تخوم آن و به حقیقت لیلة القدر و به صاحب لیلة القدر سوگن می دهیم که به برکت ماه رمضان در همین ماه تأجیل در فرج مولای ما صاحب الامر و الزمان را تقدیر بفرماید و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم مقام و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. عرض شد که اعلی حضرت ولی از ارواحنا له الفدا در این قطعه از دعای شریفی که بیان فرموده است خطاب به حضرت حق از سوی مایان از زبان ما بندگان به خداوند رحمان عرض می کند که و اکرمنا بالهدا والاستقامه. گفتیم هدایت نه فقط هدایت ابتدایی است، بلکه در هر آن و هر لحظه و هر ساعتی و در هر گامی از طریق زندگی و بندگی ما نیازمند هدایتگری حضرت حقیم که دمی کان بگذرد بی یاد رویش. اگر یک دم یک آن خدای متعال آدمی رو هدایت نکند و به خودش وابگذارد، مسلم آدمی به کجی خواهد رفت و به گمراهی و در پرتگاه های شرک و الحاد یا فسق یا فجور خواهد غلطید. بنابراین اون کسی که بیدار است و می داند و می فهمد دم به دم در دلش باید بگوید ای دهنده عقلها فریاد رس، گر نخواهی تو نخواهد هیچ کس، اهدنا 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 الصراط المستقیم. هرچه بیشتر بگوییم بهتر است. برای هر ثانیه ای ما محتاج هدایت خلقیم. در جز جز مسیر زندگیمون، مسائل خانوادگی، مسائل کاری، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، هر چیزی نیازمندیم که او دست ما رو بگیره. اگر خداوند توسط امام اعظم ما رو هدایت کرد و دستگیر ما بود که فنه ماهیه به بهش رهنمون میشه، ولی اگر یک دم ولی خدا و هادی الالله امام ما رو به حال خود واگذاشت. البته اونان انقدر کریمن که ان علینا للهدا، محال از کسی از امامی که کارش هدایت است بخواهد که یا صاحب الزمان منو هدایت بکن و اونها نکنن، چون کارشون همینه. متاسفانه ما ایم که گاهی پشت میکنیم به امام و به هادی و یا مانند صوفیان گمراه اظهار استغنا میکنیم. میبینید که ابن عربی ملعون میگوید که من از خدا نخواستم که امام زمانم رو بشناسم. این چقدر بدبخت بوده. من نخواستم از خدا که امام زمانم رو بشناسم. یعنی اظهار بی‌نیازی و استغنا کرده از هادی الالله، از قطب عالم امکان، از صاحب الزمان. خب البته مات میتتن جاهلیه ای میتت کفرن و نفاق، آن که گریزد ز خراجات شاه، شاه حقیقی امام اصل از خسرو و خوبان، بقیه همه بندگانند و چاکران و نوکران و گدایان، بارکش قول بیابان شود. و عرض کردیم که مهمتر این است که در طریق هدایت اگر کسی قدم زد، ماندگاری و استقامت و پایداری در این راه خیلی مهمه. و الّا استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، پایدار موندن در این راه سخت و البته آسان نیست. عزیزان امروز از سوئد تماس گرفتند و چند تا سوال بجا و شایسته داشتند و دغدغه هایی که البته اون دغدغه ها همه دغدغه های مبارکی بود، چند تا سوال پشت سر هم دارن. یک سوالشون این بود که آقا شما گفتید دعای افتتاح بخوانیم، شما گفتید زیارت آل یاسین بخوانیم و میگویید که همین اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. حاصل کلام شما این است که ما شبها دعاهایی رو که از ناحیه امام زمان و اون زبان پاک و دهان مطهر خارج شده بخوانیم. ما چه کنیم؟ اینجا ما 21 ساعت روزه میگیریم و از اذان مغربمون تا اذان صبحمون کلن 3 ساعته. تا از سر کار میاییم و افطار میکنیم و نماز مغرب عشا میخونیم میرسیم به نماز، به این که باید سحری بخوریم و نماز صبح بخونیم. این وسط اصلا وقتی نیست ما برای دعا. کی پس ما دعا کنیم؟ اشکالی نداره. در دعای افتتاح البته اگر شبها باشه، اگر وقتی پیدا نکردید، هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار، در طول روز بخوانید. کی من نگفتم که آقا حتما الله مرزقنی توفیق الطاعه رو شما شب بخوان که شما بگی آقا شب ما عملا 1 ساعت وقت مفیدش و نمیرسیم. کی من درس کردم که دعای زیارت آل یاسین را شما حتما شب بخوانید، اونم در اونجا که شما به این مسئله تو مبتلا هستید. بله واقعا در سوئد 21 ساعته، در استکهلم 21 ساعته، الان رو تقویمام که ببینید همین جوره. و خدا خیرتون بده، واقعا چقدر مردید و چقدر پایدارید که تو اون غربت، تو اون فضا دارید روزه میگیرید و 21 ساعت روزه میگیرید. سختم از انصافا برای بچه هاشون سخته، برای نوجوانان. الان جمعی که اونجا هستن صدای من رو میشنوند. خوش به حالتون که انقدر پای دینتون ایستادید، آفرین بر شما. من میدونم، خبر دارم، از آقای فیضی و دوستانشون متشکرم. اونجا فاطمیه ساختن، فاطمیه را انداختن، جلساتی دارن و به رسم محبت و اظهار ادب و ارادتی که به شما بکنم، امشب یک وقت بسیاری از منبر رو به سوالات شما پاسخ خواهم داد. بنابراین شما دعای افتتاح رو میتوانید قبل از غروب آفتاب بخوانید، ظهر بخوانید، روز بخوانید. این الله مرزقنی توفیق الطاعه رو هر وقتی که وقت دارید بخوانید. سوال کرده بودن که خب مثلا وقت عبادت ما سر کاریم و اونجا خیلی اوقاتش از جهت کاری دقیقه و نمیشه مثلا تفره بره آدم و بپیچونه کار رو. بله همینجوره، مسلمان تعهدی که داده باید درست اجرا بکنه. اما یک سری کارهایی رو خیلی آسان و راحت میتوانید انجام بدید. اون کاری که گفتیم سوره توحید رو بخوانید شب اول و به بزرگان و اولیا و سلمان ها و مقداد ها و ابوذر ها و مردان خدا، به فضه و قنبر و اسماء و مانند اینها و به شهیدان کربلا، به مادران ائمه، به حضرت معصومه، به حضرت عبدالعظیم تقدیم کنید. اینی که وقت نمیخواد، شما سر کار داری کار میکنی، فروشنده ای هر جایی هستی، زیر لب میتونی سوره توحید رو بخوانی و از طرف مثلا فرض کن سلمان به امام زمان هدیه کنی، همش رو به حجت ابن الحسن هدیه کن. ما گفتیم آقا اعمال واجبتون رو به امام زمان هدیه کنید. بالاخره نماز صبح میخوانید یا نمیخوانید؟ بله. نماز ظهر میخوانید؟ بله. همون روزه 21 ساعتیت رو هدیه کن به حجت ابن الحسن. بابا این که واجبمه، واجب تو هدیه کن به حجت ابن الحسن. آخه من روم نمیشه، نماز من چه ارزشی داره؟ باشه، تو هدیه کن، اشکای چشمت رو هدیه کن به حجت ابن الحسن، زیارتت رو هدیه کن. حالا دوستانی که در سوئد زندگی میکنن 21 ساعت میگید در طول روز، خیلی خوب، سر کار هم هستیم. سر کار من نمیگم قرآن رو بردارید میگید وقت نیست، درست. سوره توحید رو میتوانید بخوانید، بخوان. سوره قدر رو بخوان. سوره قدر آقایان خیلی ارزشمنده. حضرت رضا سلام الله علیه فرموده است که نه فقط در ماه رمضان، هرگاه ممکن مؤمنی در هر وقتی، در هر ماهی وقتی که روز وضو میگیرد، در حین وضوع گرفتن سوره قدر را بخواند، خدای تمام گناهان او رو میامرزه. سعی کنید ملکه بشه برای شما که وقتی وضوع میگیرید به عشق امام رضا این سوره قدر رو بخوانید. کم کم عادت میکنید، اصلا نمیتوانید نخوانید. بعد اون وضوعی که میگیرید برای شما بهجت آفرینه، چون نفس امام رضا پشت سرش، عطر امام رضاست و عطر و نورانیت سوره قدر. دوستان سوئد سوال کردن که آقا برای که ما که در غربیم، شما این چند شبی که از امام از صحبت کردید و از دعای امام از کاری کردید که واقعا ما دنیا بیزار شدیم، خیلی دنیا برامون پوچ شد، بی ارزش شد و خیلی دلمون هوای امام از کرده، خب بعد چطوری کار کنیم؟ چطوری در جهان غرب بریم بیایم؟ چطوری باید زندگی بس بکنیم؟ ببینید، ما اصلا نمیگیم که شما برو غار نشین باش، برو دیر نشین باش، برو در کوچه ای و کویی و کنجی و خانه ای عزلتی بگزین و گوشه نشین باش و بیرون نیا، کار نکن، با مردم ارتباط. کی ما این حرفو گفتیم؟ و اصلا معنی امام زمانی بودن این نیست، اصلا معنی به یاد حجت ابن الحسن بودن این نیست. دوستان که در سوئد هستن و ایرانیان و افغانیان و شیعان میپرسن که آقا اینجا خیلی سخته. بنده به شما عرض میکنم تهران سخت داره. چرا؟ چون شما اونجا فسق و فجور محض مشخصه، مرز فسق و فجور، کسی هم که دینشو داره مشخصه. تشریف بیارید ایران ببینید آش شلو قلمکار شده. چرا؟ اونجا آدم بد حجاب و فاسق و فاجر یا کسی که در غرب دنیا آمده، خب بی حجابه دیگه. و دیدید، گاهی هم رفتید بعضیاتون در کشورهای عربی، در همه جا کسی هم که حجابی داره، نقابی داره، مثلا از خانم‌ها یا پوشیه‌ای داره، کسی رو مسخره نمی‌کنه، مزاحمش نمیشه. واقعا این چنینن که عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اینجا ما مشکل داریم. اینجا شخص کاملا بد حجاب نیست، بی حجاب اسمشو گذاشتن بد حجابی. اینجا میبینید که رادیو تلویزیون میاد زن و ناموس مردم رو، اون شب عرض کردم، میگذاره مقابل، میگه عاشق شدی یا نشدی توضیح بده، یعنی بی حیایی را ترویج میکنه. و خانواده های مذهبی هم مینشینن و میخندن به این بی حیایی و بی شرمی. اینجا ما مشکل داریم که قاطیه. و شما میگویید که خب اونجا پری رویان نغزن. یکی از راحتی هایی که شما دارید این است که اونجا زنانی که کاملا بی حجابند و سربرهنه اند و لباس مناسبی ندارند، چون کافرند، نگاه کردن اونها برای مردان بدون شهوت و لذت حرام نیست، چون پوششش همینه. عرض کردم این قید یادتون نره، بدون شهوت و ریبه نگاه کردن اونها اشکالی نداره. اما اینجا چون مسلمانند، نگاه کردن به اونها با ریبه و بی ریبه مشکل داره. پس کار شما آسون تره، کار شما آسون تره. شما اونجا اگر پولی رو رفتید گذاشتید توی بانکی که صاحبان اون بانک، بانک خصوصیه و مشرکن یا عرض می شود که مسلمان نیستن، اگر هم سود به شما بدن، بگن که آقا قسم به حضرت مسیح و قسم مثلا فرض کنید که به ناپلئون پناپارت، این رباس، خب هیچ اشکالی نداره و برای شما حلال و طیبه، چون طرف مقابلتون کافره. این چانس که به نام امام رضا مؤسسه مالی میزنن و ربای 25% میدن که از مدفوع سگ نجستره. اینجا مشکل شما که راحتی اونجا بخوای پول البته بگذاری اونجا فایده نداره، چون در سوئد 1% فکر میکنم سود میده تا... یا اصلا یه چیزی هم میگیره. ما این که الحمدلله مسلمانیم و 25% 24% سود تضمینی، سپرده تضمینی میذاره، تضمینی. خب بنابراین شما در اقتصاد و داد و ستد راحت ترید، چون با کفارید. در مسئله نگاه راحت ترید. کجاش مشکل دارید به من بگید؟ کی من گفتم که محبت امام زمان؟ بله یه مطلبی هست، آدم وقتی ابو حمزه صومالی میخونه، وقتی میره به کربلا به ذریح امام حسین میچسبه، حرم امام رضا، دعای افتتاح، حالت میلش به دنیا کم میشه، بی‌رغبت میشه. درسته، اینم خیلی خوبه. مؤمن کلن باید نسبت به دنیا بی‌رغبت باشه. زهد یعنی بی‌رغبتی به دنیا. میبینید یه آدم مریض، زبونش بار گرفته، میل به غذا نداره اما میخوره. میگن آقا ضعیف شدی، باید این مثلا شوربا رو بخوری، این سوپ رو بخوری. میگه میل ندارم اما میخورد. حقیقت مؤمن اینه که نسبت به دنیا باید بی‌رغبت باشه، نباید حریص باشه، نباید ولوع به دنیا باشه، باید مولعتن به ذکر که و دعائک، ولع داشته باشه به ذکر خدا. و این ناخودآگاه اینجوریه. خود بنده گاهی اصلی مجلسی بودیم با عزیزان، روزه حضرت قاسم ابن حسن شد، اومدیم بیرون، به دوستمون آقای انصاری میگفتم دلم الان یه پاره آتیشه، دلم آتیش گرفته، آروم نمیشه از تو. خب آدم گاهی روزه سید الشهدا رو، مقتل سید الشهدا، مقتل فاطمه زهرا رو میشنود، میگه کاش الان مرگ من برسه. اینا هست. وقتی فراق امام زمان رو واقعا بفهمی که از کی دوری، میبینی که واقعا سخته. ما کلن دور از آبادی و غافلیم که ما از کی دوریم و چطور عمرمون گذشته و یک دم یک لحظه او رو ندیدیم. اگه کسی واقعا متوجه امام زمان باشه، که من و امثال من اصلا متوجه نیستیم، خودمونم چیزی نچشیدیم، بیتاب میشه، میگه عزیزون علیه ان ار الخلق ولا تو رو، اصلا سخته بر من که کس مردم رو ببینم و تو رو نبینم، همه صدا رو میشنوم، صدای تو رو نمیشنوم. بله این هست. بله. اگه کسی واقعا عاشق بشه، غیر دیدن معشوقش هیچ کیو نمیخواد، هیچ کیو نمیخواد، غیر یاد محبوبش از هیچ چیزی لذت نمیبره. وقتی که بنیامین آمد پیش یوسف، برادر یوسف، وقتی تنها شدن و برادران رفتن تا بابا رو بیارن تا یعقوب رو بیارن، اینا که خلوت کردن با هم، بنیامین گفتش که یوسف همینجور که بابام از تو دور بود و میگریست، منم برای تو خیلی میسوختم از فراق تو، از یه مادر بودن. گفت جدی؟ گفت بله. گفت زن داری؟ گفت بله. گفت اگر در فراق من اینقدر میسوختی، چطوری رفتی زن گرفتی و عشرت کردی و عرض میشود که با زنت خوش بودی؟ بچه هم داری؟ گفت بله. گفت بفرمایید، چجوری پس مشغول عشرت و تولید مثل و اینها بودی اگه میسوختی؟ گاهی برخی از رفقای مدّاح شعر میخوانند و خب شعراشون هم خوبه، خدا خیرشون بده. من تو دلم میگم امام زمان چقدر تو کریمی که دروغای ما رو به روی ما نمیاری، منم عاشق، منم دیوانه تو. امام زمان میگه تو عاشق منی؟ یا عاشق دنیایی؟ توی شمع و منم پروانه تو، توی یوسف منم یعقوب راهت. عجب، تو چشمت به دنیا خیره است، کجا تو یوسفی؟ کجا تو یعقوب راه منی؟ به هر جا میرسم گیرم سراغت. تو با سراغ دلار میگیری و سراغ قطار میگیری و سراغ منو میگیری. واقعا خیلی جالبه حدیث از امام سجاد سلام الله علیه که ظاهرن که یوسف به بنیامین گفت اگر رنجور بودی از فراق من، ناراحت بودی، چطور زن گرفتی، چطور رفتی عشرت کردی؟ گفت به خدا اگر حال خودم می بود زن نمیگرفتم، اما پدرم که پیغمبر خداست و بابامه به من امر کرد که باید زن بگیری که فرزند از تو به وجود بیاد و فرزندان تو روی زمین لا اله الا الله بگن. من به امتثال امر بابام ازدواج کردم، بچه دار بودن من به امر بابام بود، ولی اگه حال خودم بود نه، در فراق تو می سوختم. و یوسف بدان به خاطر این که بچه هام حجاب بین من و تو نشن و تو به خاطر محبت بچه هام از تو فراموش نکنم، هر کدوم از بچه هام که به دنیا آمدن یک قسمت از قصه تو رو، اسمشون رو گذاشتم تا هر وقت بچه هام رو صدا می زنم یاد تو بیفتم. بعد شروع کرد توضیح دادن اسم بچه هاش. یه کسی که بچه‌شو اسمشو میگذاره عبدالصاحب، مثل آیت الله عظما حکیم، میگذاره عبدالحجه، میگذاره مهدیار، میگذاره مهدی و مانند این اسم‌ها، این بالاخره یک پیوندی داره دلش با امام زمان. پس بنده به این دوستانی که در سوئد امروز پیام دادن، پیام های صوتی و درد دل کرده بودن که حال و هوامون امام زمانی شد، ماه رمضانمون امام زمانی شد با این حرفا، اما اگه اینجوری باشه ما چطوری زندگی کنیم؟ آقا زندگیتون رو بکنید. درست انسان معنویت ها رو که میشنود گرایش دلش به دنیا کم میشه، عیبی نداره، این هیچ عیبی نداره. گاهی خوفش زیاد میشه، تازه میفهمه چقدر عقب افتاده که بابا اگر خوبی اینه و طاعت اونه و عبادت اونه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، که خب خیلی من عقبم. بله خب عقبم، بله بفهمیم که خیلی عقبیم، خیلی نازک نازنین نیستیم، خیلی بالا نیستیم. اگر بودیم که از اون دور نبودیم، اگر بودیم که از اون بیخبر نبودیم. بله ما دوریم، بله ما عیبناکیم، بله ما چشم آلوده ایم و چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. پس نه عزیزم، بیا نگاه به نامحرم بکنیم، همه هر کاری بکنیم، هر حرفی بزنیم، هر غیبتی بکنیم، بعد امام زمان قربون صدقه ما بره بیاد عرض میشه، بعد بگه شما علی ابن مهزیار اصل تشریف بیارید به خیمه بنده یک هفته. همچین چیزی من ممکنه؟ بعد سوال کرده بودن که پس بابا چه بکنیم، راهکارهای عملی چیه؟ راهکارهای عملی ساده است. ببینید حقیقتا اگر انسان یه مقدار جلوتر بره، گناه نکردن سخت نیست، گناه کردن سختی می آورد. چیزایی که قرآن حرام کرده که امور گوارایی نیست، همه پلشتی آلوده است. خدا از فحشا و از فسق و از فجور نهی کرده، درسته؟ زنا و امور شنیعه و فحشا و شرب خمر، اینا را انجام ندادن سخته؟ نه. خب می مخور. انسان عاقل، امیرالمومنین فرمود اگر عقابی هم نمی داشت گناهان، انسان عاقل سزاوار بود که گناه و فحشا انجام ندهد، چون خلاف عقله. امیرالمومنین فرمود اگر زنا حرام هم نمی بود، انسان غیور زنا نمی کرد، چون خودش ناموس داره. خب زنا نکردن سخته؟ نه. می نخوردن سخته؟ نه. دروغ نگفتن سخته؟ نه. اتفاقا وقتی آدم دروغ میگه یک سختی سراغش میاد، چون میاد این دروغ رو پوشش بده، مجبور یه دروغ دیگه بگه، همین جور توی درگیری میفته که سیر سقوطیه. سوال کرده بودن که خب ما با این همه غیبت هایی که میکنیم، خب مگه مریضید غیبت میکنید؟ اگه واقعا زیاد غیبت میکنید، برید خودتون رو مداوا کنید عزیزم. یعنی غیبت زیاد کردن نشان این میدهد که از درون دل مریضه، یا دل حسوده، یا دل کینه ایه. فرموده بودن که آقا ما فاطمه ای که ساختیم، مثلا دوستان میان مینشینن غیبت میکنن. چرا غیبت میکنن؟ و اگه اینجوریه پس ما فاطمیه رو تعطیل کنیم در سوئد، کلش رو تعطیل کنیم، بریم دیگه تو خونه هامون بنشینیم. چرا؟ این چه حرفیه؟ اگر گفتیم حرمت مسجد رو نگه دارید، یعنی مسجد رو تعطیل کنید؟ غیبت نکن. شما دیدید که برخی از کودکانی که در منزل هستن تو سن این 2-3 سالگی، این میلشه که خاک بخوره، مهر رو میبینه یه گوشه، تا بیای به خودت بجنبی میبینی 2-3 تا گاز زده و همچین داره میخوره که فکر میکنی بستنی داره میخوره. دیدید؟ در خونه های قدیمی که مثلا زیر گچ کاهگل بود، میدید بچه رفته کنج اون مثلا زاویه رو جویده، وقتی مهر گیرش نمیاد که زیرش گل داره میخوره. خب یعنی چی؟ چرا میل به خاک داره بچه ما؟ میبرن دکتر میگه آقا این آهنش کمه، چون خاک آهن داره تبعش کشیده میشه که خاک بخوره، علتش اینه. حالا اگر یک کسی میل داشت که لجن بخوره، میل داشت نجاست بخوره، هستن کسانی که میل دارن خون بخورن تو این شیطان پرست، خب این مریضه، باید مداوا بشه. اگر یک کسی میل داره همش غیبت بکنه، یه حدیث بخونم، او رفقا هم بلرزن، این رفقا هم بلرزن، خود من هم بترسم، شیخ اعظم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه در باب غیبت این حدیث را آورده که امام می‌فرمایند باور نکند کسی که اصرار دارد غیبت مردم را بکند به اینکه حلال زاده است. که خاطرم از وقتی ما مکاسب محرمه می‌خوندیم از درس استاد ما شاهرودی آمدیم بیرون، یکی از رفقای ما همدرسیای ما کنار من میومد، این رنگش پریده بود، اون حدیث رو شنیده بود، همینجور تو راه میگفتش که خدایا، حالا به عبارت اصلی میگفت قداست منبر منزهه، من شکر خوردم، آی خدا من شکر خوردم، من نمیدونم چی خوردم که غیبت کردم. بعد میگفت فلانی معنی حرامزادگی تو این حدیث، البته معنی چی نیست که مادر او مثلا ناپاک دامن بوده، نه، یعنی ممکنه پدر او لقمه حرامی خورده و این آقا از لقمه حرام به وجود آمده که حالا اصرار دارد به غیبت مردم. اگر دیدم من اصرار دارم به غیبت مردم، باید ببینم از کی حسادت میکنم، از کی غیبت میکنم. شاید دارم مثلا از آقا که رقیب من هستن و همکار من هستن ازشون غیبت میکنم، ریشش حسد منه که نمیتونم ببینم اونو درست کنه. اینی که شما میگید آقا غیبت نکردن آسونه، خیلی آسونه، دلت مهربان باشه. قبلا شبهای قبل گفتیم امام زمان فرمود صدق نیه، نیتت که راستی باشه برای همه که خیر بخوای، چرا من غیبت دیگران رو بکنم؟ چرا بخوام هر پشت سر دیگران حرف بزنم آبروش رو ببرم؟ بلکه پرده پوشی میشه سیره تو. پس اینی که فرمودید غیبت نکردن سخته، نه عزیزم سخت نیست. اینی که میگی نگاه نامحرم سخته، نه سخت نیست. گناه نکردن سخت نیست. واقعا آدم وقتی گناه میکنه بعد میبینه. لذا مولا فرمود که گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است. این یک. که اصلا تمام چیزایی که اسلام حرام کرده که اینا سخت نیست. میگن آقا احترام به مادرت بگذار. خب این سخت حضرت عباسی؟ احترام به پدر گذاشتن سخته؟ به پدر دوتا چشم گفتن و به مادر سخته؟ نه، بنا بگذار این کار انجام بدی سخت نیست. ربا نخوردن سخته، دزدی نکردن سخته، غارت نکردن سخته، کلکس به مردم نزدن سخته؟ نه به خدا سخت نیست. از قضا دوز و بازی در آوردن و کلک زدن و نقش ریختن و هیتر ریختن و میبینی یک کسانی من میبینم مثلا کل عمرش این تو دادگاهه، به اندازه 5 تا بچه کنکوری تمام مواد قانونی رو حفظ میکنه که هر روز یه بلای سر یک کسی در بیاره با از جعل امضا، از جعل سند. کدوم این که آسونه؟ سخته. پاکیزه زندگی کردن و آرام زندگی کردن اتفاقا خیلی راحت تره. خدا ما رو این گونه آفریده. این دوستان سوئد، عرض من رو الان میشنوید در فاطمیتون، خواهش میکنم توجه کنید. ببینید الان مثلا گوشی بنده، مثلا فرض بفرمایید که این گوشیه، حالا ترسم اسمشو بگم بعد بگن که آقا چرا از گوشی داخلی استفاده نمی‌کنی. خب گوشی شما مثلا یه مارک دیگه، یه گوشی اون آقای دیگه یه مارک دیگه. من وقتی که این شارژش تموم میشه با شارژر خودش باید شارژ کنم. الان تو راه میامدم به رفیقمون گفتم آقا این سیم شارژر شما به این میخوره؟ گفت آقا این سامسونگ اونیست. خب نمیخوره. ما نیاز به شارژ داریم؟ بله. روح آدمی نیاز به شارژ دارد؟ بله. شارژر روح آدمی چیست؟ خدایی که ما رو ساخته. میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی با من باشی، خدایی باشی، بنده باشی، گناه نکنی، به یاد من باشی، نماز بخونی، آروم میگیری. اینجوری آروم میشی. و الا برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، هر پلشتی میخواد انجام بده، روز به روز بدتر میشه. این صادق هدایت اپیکوریست بود، اصلا ملحد هم شد، بعد ماتریالیست هم بود. اینا رفتن هر لذتی رو امتحان کردن، بعد میرسه به جایی که میبینه که خسته شد، هیچ لذتی درش لذت نیست، آخرم خودشو کش. در جامعه شناسی بزهکاری ببینید، روی گوگل سرچ کنید، عمده اکثر 90% هنرپیشه های فیلم های شنی و مستهجن، ببینید اکثر اینها 90% اینها با اینکه میلیونر شدند و وضع مالی آنچنانی پیدا کردند آخرش خودشونو کشتن، در جوانی کشتن، در اوج ثروت، چون به یه جایی میرسه که وجدان انسان رو راه نمیکنه که بابا تو رفتی شنیترین صحنه ها رو به نمایش گذاشتی، خلقی رو منحرف کردی و آلوده کردی، روحش از درون در آزاره. یه دو سه روزی مثلا مست شهوت بوده، مست پول بوده که پول بهش بدن، بعد خود ببینید واقعا 90% اینها خودشون رو کشتن. دل آرام گیرد به یاد خدای. بنابراین اصلا معصیت نکردن ته تهش سخت نیست، با خدا بودن سخت نیست. معنی این که بگیم امام زمانی باشی این نیست که نخوری، بهترین لباس رو بپوش، بهترین غذا رو بخور، بهترین عطر رو بزن، بهترین همسر رو بگزین، اولاد دار باش، با زنت به حلال باش و باش و باش، با بچه هات باش، تفریح برو تفریح سالم، مسافرت برو مسافرت سالم. مگر هر کسی مؤمنه خودش رفته زندان کرده؟ نه. سبززاران، مرغزاران، همه جای دنیا، جایی که معصیتی نباشه، آلودگی نباشه و جوینده یابنده است. میگه آقا هر جای دنیا بخوام برم مثلا نه، جاهایی هست بکر و دست نخورده و سالم و میتوانی برید. تازه پاتو بگذاری توی این مسیر به یه جایی میرسی که اگر بگن آقا بیا برو با یک تور ارزان به بهترین ساحل دنیا، این امکانات فراهمه، همه جای دنیا، واقعا ته دلت میگی هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشود. اگه واقعا لذت نماز رو بچشی، نماز نخوندن سخته. یعنی تو خواب میبینی نمازت قضا شده، بلند میشی بدنت میلرزه که بعد میگه الحمدلله که خواب بودم. اگر عادت کنی به نماز شب، نماز شب نخوندن سخته. من همیشه سالها برای دوستان عشاق الحسین در مشهد میگفتم که من در ایام جوانی در مدرسه سلیمان خان در مشهد هم اتاقی داشتم، سیده بود، من اگر 17 سالم بود و 18 سالش بود، نماز شب میخوان. یه شب نماز شب این قضا میشد، ما مصیبت داشتیم. چرا؟ چون این بلند میشد میدید که اذان گفتن، اذان صبح و نماز شب وقتش رفته، تا فردا ظهر گریه میکرد، میرفت یه کنج اتاق مینشست زار زار گریه میکرد. من آنسه بالله استوحش من الناس. خب صبح تا شب چرت و پرت و چرند و لغو برای هم فوروارد میکنیم و میخوانیم و میبینیم، چقدر چرندیات شنیدیم، چقدر چرندیات دیدیم، چقدر فیلم مزخرف شنیدیم و دیدیم. حالا این فیلم ها عبرت شد برای ما، ما الان مثلا افلاطونیم یا لقمان حکیمیم. تمام وقت شیعیان رو در ماه رمضان میگیرن به سریال های مزخرف قراقاتی و هنرپیشه‌های کذایی که میخواییم آقا 30 شب سر کار باشیم که او تهش یک پیام اخلاقی مثلا در ذهن به ما برسد. خب که مریض نیستی، این همه حدیث و حکمت و این همه قرآن عمل کن دیگه، عمل کن، اینقدر علافی نداره. فیلم خودتو ببین، همو کارگردان خودتی، نویسنده خودتی، هنرپیشه اول خودتی، فیلم خودتو ببین. من حاسب نفسه فقط ربه. فیلم زندگی خودتو نقد کن، ببین چطور بازی کردی، ببین بازی کردی یا اصلا بازی نبوده. خب پس سخت نیست نماز خوندن، سخت نیست روزه گرفتن. آقا بنده الان مریضم، دو ساله نباید روزه بگیرم. هر چی قبل از ماه رمضان با دکترمون چونه زدیم، آقا دکتر نمیشه یک کاریش بکنه، گفته نه خیلی نمیشه. حالا نمیشه، گفته آقا نمیشه، کلیه شما در حالت خطره، نمیشه. باور کنید روزه نگرفتن سخت‌تره. یعنی دم افطار همه مینشینن آدم دلش میسوزه. کربلا نرفتن سخته یا کربلا رفتن سخته؟ اربعین نرفتن سخته یا اربعین رفتن سخته؟ پیاده کربلا رفتن سخته یا سوار شدن سخته؟ من همین امسال مشرف بودم الحمدلله تا ستون 800 رفتم پیاده. ستون نظرم کرده بودم حرم به حرم پیاده برم، ستون 800 کلیه هم شروع کرد خونریزی کردن به خاطر سنگ کلیه. یا صاحب الزمان، چنان درد کلیه بماند، چنان داغی به دل من افتاده بود که خدایا این کلیه نکنه که نگذاره ما این بقیه رو بریم. اینجا اسمش انصار الحسینه. الحمدلله که ما رمزونامون چسبیده به امام حسین، یا عشاق الحسینه یا انصار الحسینه. و بهترین راه تطهیر در ماه رمضان اشک بر حسینه. آقا گریه نکردن بر امام حسین سخته یا گریه کردن؟ میاد با دغدغه با آه به من میگه حاج آقا من چیکار کنم وقتی روزه میخونم من گریم نمیگیره. درد داره که چرا گریهش نمیگیره؟ بندگی خدا که سخت نیست، بندگی خدا لذت داره، روزش لذت داره، احترام پدر مادرش لذت داره، انفاقش لذت داره، صدقه دادن لذت داره، یتیم نوازی لذت داره، نماز شب لذت داره، حج لذت داره. خدا نصیبتون کنه به حق اول فرض. انشاءالله مسجد شجره ببندید احرامتون رو، اون لحظه ای که میگید لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، یک لذتی خدا میداند ظهر عرفه چه لذتی هست. ای نسیم تراوت عرفات آرزوی منای من مهدی. میبینی توی بیابونی، من توی این چی گیر کردم، توی بیابونی به این محدودی، همه این بیابونی داری میبینی، خیمه ها رو داری میبینی، از اذان ظهر به بعد یقین داری حجت ابن الحسن توی یکی از این خیمه هاست. خدایا بلند شم خیمه به خیمه دنبالش بگردم، تا که از جانب محبوب نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تو خیمه خودم بشینم خو خاک بذارم الان باش تو مثلا ممکنه خیمه پهلویی باشه، یا حالی منا عرفات گرمه، نمیدونم چیه پیاده روی، ظاهر بدنی سخته سخته اما باطنش چقدر لذت داره. وقتی به کربلا میرسی اربعین پاهات آب لذده، استخونات درد میکنه، سخت پیاده رویش، اما لذتش حاضرید با چیزی عوض کنید؟ نه نه. پدر و مادرم به قربانش، و قامت فی محرابها حتی تورمت قدمها، اونقدر زهرا در محراب نماز شب ایستاد تا پاهای بی بی به قول ما واریس گرفت. امیرالمومنین در جنگ بدر 92 زخم شمشیر خورد در راه دفاع پیغمبر، بدنش چاک چاک شد، چاک چاک شد، درد داشت، اما چون در راه پیغمبر بود لذت داشت. دستای ابوالفضل قطع شد، اما بارها گفتم ابوالفضل به طرب آمد، به وجد آمد، گفت پیش زهرا آبرومند کردم ام البنین را. اصحاب الحسین از تیرهایی که به سینه‌شون مینشست لذت می‌بردند. لذت می‌بردند یا نمی‌بردند؟ لذت می‌بردند. آبس پاره کرد، سینه چاک سید و شهدا شد، لذت می‌بردند. دیشب گفتم زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. حدیث داره که مؤمن بشاشه، مؤمن شادمانه، مؤمن شنگوله، گور پدر و عالم و آدم همه، منم که مهدی هادی امام من است. چرا غمگینی؟ در سوئدی، در هر جای دنیا هستی صاحب داری. آقا گاهی خسته میشیم، به صاحبت بگو آقا خسته شدم. بنده در شعری خطاب به حضرت ولی عرض کردم، ز خود شده ام خسته بر خودت سوگند، که دل فسرده و پشمرده و دل افکارم، بیا رحم نما نیم شب دعایم کن، که دیگر خاطرت این همه نیازارم. هر جا موندی از صاحبت کمک بگیر، برند بمیرن اونایی باید قصه بخورن که امیرالمومنین علی ندارن، اونایی باید قصه بخورن که ابوالفضل ندارن. من که هر که به دردی و غمی شد دچار، هر جا گیر میکنم میگم یا ابوالفضل، و میبینم واقعا معجزه شد، میبینم واقعا راهم باز شد. هر جا گیر میکنم میگم یا اما صالحن المهدی، به حضرت عباس میبینم به دادم میرسه، من چه غم دارم؟ من که بی صاحب نیستم، من که بی کس نیستم. الان همین آقای رئیس جمهور ما رو ببینید، حالا کار ندارم با عرضه است بی عرضه است، من این کاراش کار ندارم، اصلا چه عرض کنم. خب بر هر که دست میزنم از دست رفته است. ولی یک چیزی واقعیت هست، اگر آقای رئیس جمهور ما یک کارت تلفن خاص به شما بده، بگه فلانی هر جا موندی این خط مخصوص، به خودم زنگ بزن، خودم به وزیر و پذیر و تذیر بلافاصله کارت را میندازم. تو رو به این قرآن قسم کیفت کوک نمیشه؟ پشتت گرم نمیشه؟ به بعضی ها میگی آقای رئیس جمهور به من کارت داده، کاری نداری رئیس جمهور، با خود من خط داده، گفته برای رفقاتم بگو من کار میندازم. همین رئیس جمهور بدبخت بیچاره مفلوک ما، نمیخوام تو این کنم. خب بدبخت بیچاره یعنی کسی که اینقدر بار مسئولیت به گردنشه، این بیچاره چی میخواد قیامت جواب بده؟ خدا کمکش کنه. باقی زهرا شوخی نیست. خب حالا این چی کار هست مثلا؟ یعنی خودش امشب اگر نفسش بند بیاد خودش میتونه نجات؟ نه، خودش آدم یه فقیر الالله. این ورا ببین رئیس جمهور کیه؟ رئیس تمام ملکوت، رئیس تمام کائنات، رئیس تمام آفرینش، صاحب ملکن عظیم و اعلی حضرت حجت ابن الحسن المهدی العسکری است. میگه تو بفهمی نفهمی، سوئد باشی، استکهلم باشی، دیشب کسی از زده بود از اتریش، اتریش باشی، آقای حسن ادا نیجریه هستی، الان صدای منو میشنوی، انصار الحسین میشی، خیابون ری باشی، مشهد باشی، هر جا باشی، بدانی یا ندانی من ولی تو هم. بچه تو مرسه یک غلطی میکنه، میگم برو ولی تو بیار. بفهمی نفهمی من ولی تو هم. چرا؟ چون گفتی اشهد ان علی ولی الله، الله ولی الذین آمنوا. یه قطره اش برای مادر من ریختی، نسبت به مادر من تعصب به خرج دادی، تمام عمرم من به مادرم متعصبم، باید هوای تو رو داشته باشم چون تو گریه کن مادرمی. به خدا جوان ها نمیدانید خیلی بلاها باید بهتون برسه، به ما برسه، به جامعه ما برسه. اون نصف شب نمیگذره، اون نصف شب گریه میکنه، زار میزنه به سرش روی مهره، میگه خدایا به خاطر مادرم، اینا مال منه، ندیده به من معتقدن. پس منم که مهدی هادی امام من است. بعد رئیس جمهور کیه؟ کارت بهت داده، شماره تلفن داده، فرموده است من اراد توجه بنا الالله، اگر به من کار دارید فلیقل سلامون علی آل یاسین، بگو سلامون علی آل یاسین. این دوستمون عزیزمون در سوئد میگه آقا ما کی وقت بکنیم؟ عزیزم کل دعای افتتاح 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، کل زیارت آل یاسین 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، چطوری وقت نداری به من بگو؟ وقت داری با هر کسی چت کنی؟ وقت داری هر فیلم رو ببینی؟ وقت داری با مثلا من بشینی 2 ساعت همینجور حرف بزنی الکی؟ وقت نداری با حجت ابن الحسن 5 دقیقه بگی السلام علیک حین تقوم و تقعد، السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تهلل و تکبر؟ باشه وقت نداری؟ قبوله وقت نداری. وقت داری فقط یه مرتبه بگی یا ابا صالح المهدی ادرکنی؟ همینقدر وقت داری؟ بگو. اگر حقا گفتی و حقا به دادت نرسید بیا به صورت من توف بنداز. پس من نمیگم غمگین باشید، نمیگم افسرده باشید، نمیگم مایوس از رحمت خدا باشید، چون دعاگوی مثل حجت ابن الحسن دارید از رحمت خدا مایوس نباشید، چون بهانه رحمت حسین هست از خدا ناامید نباشید، از مغفرت خدا ناامید نباشید، چون پشتوانه مثل اعلی حضرت ولی عصر هست، سخت ترین کارهای عالم رو اگر بهت سپردن بگو من انجام میدم. تو انجام میدی؟ بله، صاحب دارم، از آقام امام زمان کمک میگیرم، من انجام میدم. همچین کاری میخوایم بکنیم؟ جوانهایی که برای امام زمان یا برای هیئت یا به نام قاسم یا به نام شباب کذا کذا به نام علی اصغر خب کار میکنید، اگر به نام اهل بیت هیئت زدید، موکب زدید، دکه زدید، چی زدید، به هیچ کسی جز امام زمان رو نزنید. چرا؟ چون اون صاحب کاره. من نه به شما بگم، الان ما یک کار سنگین بسیار هزینه بری داریم شبکه سامن. بارها من به پسرم گفتم چرا ما باید رو بزنیم؟ کار مال حضرت سلطان علی ابن موسی رضا است. برای کار سلطان من گدایی نمی کنم. اگر کار مال حضرت سلطان خودش بلده چطوری به شرخانه؟ خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، رحمت خدا بر او. در سال 75، یعنی دقیقاً مثلا 22 سال پیش، بنده چای منبر رفتم فاطمیه، بعد از منبر یه آقایی آمد سراغ من، خیلی کت‌شلوار مندرس کهنه و لباس خیلی ساده و ابتدایی و همچین روستایی تنش، قیافه و سر و صورتش و کل مثلا و لهجهش خیلی دهاتیوار و خیلی ساده، از یه آدم های خیلی صاف و ساده. گفت آقا سلام. گفتم که سلام علیکم. بفرمایید. گفت آقا من فلان جای مشهد، حاشیه مشهد، روح‌آباد گلشهر یه کاری کردم، میشه شما بیاین ببینین؟ گفتم چطور؟ گفت روز شهادت از زهرا شما گفتی که برید به سادات یتیم و فقیر برسید، از زهرا هواتون رو دارن. من هم یک کاری کردم به اسم، اینجوری میگفت، به اسم بی بی رقیه، میشه شما بیاین ببینید؟ من اون روز از زتای غربی مسافر بودم از مشهد، گفتم من 2 ساعت دیگه پرواز دارم، باید برم تهران و هفته بعد میام. این اصرار میکرد. من کسی از رفاقام سعید مشتبوی رو گفتم سعید جان برو ببینید بنده خدا چی کار کرده که انقدر اصرار داره، کارشو ببین، من هفته بعد از تهران برمیگردم. شب به من زنگ زد، من تهران بودم، که هاش آقا من رفتم دیدم یه آدم ساده چی کار کرده. گفتم چی کار کرده؟ گفت بیا مشهد خودت ببینی. هفته ما بعد برگشتیم مشهد و رفتیم روح‌آباد و گلشهر. اون زمانم خیلی نسبت به حالا اصلا فضعی بود، خیلی عقب افتاد و اوضاع بدی بود اونجا. برادران مهاجر عزیز افغانیمون که صدمه از طالبان خورده بودند و کشته به دست طالبان داده بودند، بسیارشون آواره شده بودن، اون اطراف ساکن شده بودن، رو رفتیم. میخوام بگم ببین دل رو، دل باید اینجوری باشه، ما کان لله ینمو صدق النیه. دیدم این بنده خدا اونجا خودش خاربار فروشی بسیار ابتدایی، بقالی بسیار ابتدایی داره، اصلا خودش مستضعفه، یه ماشین پیکان در به داغون 46 داره، رفته 7-8 تا قابلمه، از این قابلمه های روحی میگیم، روحی گرفته. ببین چقدر آدم ساده ای که قلم و اینا بلد نبوده، رنگ هم خریده، رنگ روغن، انگشتشو زده توی این رنگ با انگشتش، با خط کودکانه ابتدایی، چون نیمچه سوادکی داشت، نوشته خیریه بی بی رقیه. 60 تا غذا هر هفته از پول خودش تو خونش میپزه، میرزه تو این قابلمه ها، عقب ماشینش میگذاره صندوق عقب، میبره در خونه فقرا و سادات میده. ما رفتیم دیدیم آقا اصلا یک حال عجیبی به من دست. عجب چه حالی داره این، چه صفایی داره. گفتم این مرد 6 ماه مرده، میگم که ثوابی به روحش برسه. من بهش گفتم که آقای آسا این چند ماهی که خرج کردی به پول اون زمان، جوان ها سال 75، هفته‌ای به پول اون زمان 40,000 تومان، 40,000 تومان بود، یعنی مساوی 400,000 تومان، حالا شاید بیشتر. گفتم هفته چقدر؟ گفت 40,000 تومان. من مثلا میخواستم کمک کنم، دیدم این منقلب شد، گفتش که حاج آقا، گفتم بعد، گفت 2 هفته من غذا دادم، هفته سوم هیچی پول نداشتم. 5 شنبه ها فقرا منتظر بودن که من غذا ببرم. شب خوابیدم، تا وقتی میخوابیدم خدا خدا میکردم که خدایا 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 من فردا از کجا 40,000 تومان جور کنم؟ خودش هم آدم ضعیف بود، فردا غذا بپزم برای بچه های از زهرا و برای فقرا. شب تا خوابیدم دیدم از آسمون یه تیکه مثل ابر اومد پایین. من دستمو گرفتم، اومد نشست کف دست من، مثل تیکه پنبه و ابر. باز شد، دیدم توش یه کاغذه، نوشته حسن آقا به هیچ کسی برای کار من رو نزن، خودم پول میفرستم. رقیه. قربون اسمت برم، فدات بشم، قربون بات برم، قربون قد و بالات برم، قربون چادر خاکیت برم که تو همون کفنت کردم، قربون بابا گفتنت برم. والله جوان ها، پسر بابام نباشم اگر دروغ بگم. منو میگی خدایا ما با کی رو برویم؟ گفت حاجا صبح آمدم پشت پاچال و ترازوی مغازه بقالیم. گفتم خدای این خوابی که دیدم، بیبی گفته من خودم پول میفرستم، یعنی چی؟ یهو دیدم یه جوان 18 ساله رشیدی وارد مغازم شد. گفت حسن آقای آسا؟ گفتم بله. گفت این پول رو پدرم داده اند. یه پاکت داد دست من و تا من بیام بپرسم بابات کیه، شما کی؟ گفت این پول رو پدرم دادن برای دیگه حضرت رقیه. رفت. من باز کردم دیدم دقیقا 40,000 تومن. و دیگه نفهمیدم که او کی بود. کار میکنید برای اهل بیت، کار مال ما نیست، صاحب داره. لذا من رو نمیزنم به کسی. نه رو نمیزنم، برای کار خودم هم رو نمیزنم به کسی. چون من غلام حسینم. من نوکر حسینم. نوکرم نیستم. من سگ ابی عبداللهم. اما اگر سگم ارباب دارم، کی جرأت داره به من چپ نگاه کنه؟ صاحب دارم. سنگ به این بزن به اربابم میگم. بنابراین عزیزانی که در سوئد میگی آقا سخته، چی سخته؟ چی سخته به من بگو؟ آقا توی مثلا هیئت میام مینشینم غیبت میکنم. خب نکنم. خواستی غیبت بکنی بگو اینجا خانه فاطمه زهراست. توی مسجد گناه کردن؟ به حرمت فاطمه یه سوئد نکن. غیبت نکن که چی نیست که کوه نمیخوای بکنی که. یک. دو، فرض کنیم زحمت داشته باشی. خب قراره مثلا چیکار بکنی؟ بی رنج گنج میسر نمیشود. بارها من درس کردم در کارهای دنیوی شما در هر رشته‌ای بدون زحمت به جایی نمیرسی. بخوای اولین چاقوکش ایران باشی، بخوای اولین لات تهران باشی، بخوای اولین دزد ایران باشی، بخوای اولین غارتگر بیت المال باشی، بخوای اولین پزشک باشی. آقای پروفسور سمیعی همینجوری شب گرفته خوابیده، دوران جوانیش رو به پلشتی و عیاشی سپری کرده که الان پرزیدنت جراح‌های مغز دنیاست. یا رنج برده، زحمت کشیده. هر کاری بخوای بکنی در جنبه مثبت و منفی، خدا بنای این دنیا رو بر این گذاشته که با زحمت به دست میاد، چه مثبت چه منفی. یعنی اون کسی که رئیس مافیای مثلا ایتالیاست، رئیس پخش کننده مثلا کوکائین در دنیاست، او بیچاره شده تا به اونجا رسیده. هر کسی در هر رشته ای. بعد تو انتظار داری به بهشت وارد بشی، همنشین اصحاب الحسین باشی، با شهدا، با صالحین، با صدیقین، با متقین در جایگاه اونا باشی و همین جور غیبت بکنی، همه کار بکنی، بعدم بگی که اینجوری که نمیشه پسرم، و زحمت بکش، دندون به جگر بگذار، صبر کن بر معصیت خدا، معصیت نکن، صبر کن بر طاعت خدا. خب بله، یه کسی روزه نگیره مسلم راحت داره، تن پرورتر، کسی کلن نماز نخونه، همچون کلن بزنه به بیاری، هرچی خورد، هر معامله انجام داد، مسلم پلشتی که چیزی نیست. قرآن کریم میفرماید ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم، فکر کردید همینجوری وارد بهش میشید و اون زحمات و امتحاناتی که قبل از شما و ملت‌های قبل از شما بود برای شما نخواهد بود که اونها رو ذرا و گرفتاری مس کرد، یعنی در خودش پیچاند. الجنت و محفوفون بالمکاره، بهشت رسیدن فرمود پیچیده در رنج هاست، آسان نمیشود به بهشت رسید. ول نار و محفوفون به شهوات، مسیر سقوط آسونه، خودتو بنداز سر میخوری سقوط میکنی، بخوای از کوه بالا بری زحمت داره، مسیر کمال سخته. بله عزیزم سخته. به همین جهت امام عصر به خدمت خدا عرض بکند و اکرمنا بالهدا والاستقامه، حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، شاه مردان، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. باید ثابت قدم باشی، باید محکم باشی، باید محکم باشی، باید محکم بیستی، باید یه جایی سر دینت کتک بخوری، یه جایی سر دینت ممکنه مسخرت کنن، بکنن، یه جایی باید سر دینت فحش بخوری، بخوری، یه جایی بهت امال میگن، یه جایی عقب افتاده میگن، یه جایی بکن، بکن، ای بی خبر ز قصه یه شرب مدام ما. این ور اگر میدانی، این حدیثه، امام فرمود اگر میدانی در دست تو گوهریست و الماسیست، تمام خلق که بگوین این کلوخی در دست توست فرقی میکند، و اگر کلوخی در دست توست و سنگی، تمام خلق بگوین این الماسه برای تو فرقی میکنه. گوهر ولای امیر المومنین در دست منه، گوهر محبت زهرا به گردن منه، هرکی هرچی میخواد بگه بگه، هرچی هرچی میخواد بگه بگه، بخندن بگه باش ما رو اونا میخند، فوش بدن میگه ما جهلش، سلام علیکم لا نبتقی الجاهلی، میگه آقا بحث میکنیم تو دانشگاه این ور اون ور، هی اشکال میکنن، بکنن، اصلا بحث نکن، بگو قل یا ایها الکافرون به ولایت امیر المؤمنین، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین، دینی الاسلام و ربی الله. حضرت رضا روحی لمسجع الفدا شب هشتم این مجلسه، هر شب نماز شب که میخوندن در رکعت دوم دو رکعت اول سوره کافرون میخوندن، بعد وقتی میفرمود لکم دین و کم ولی الدین، زیر لب میفرمود دینی الاسلام و ربی الله، الله الله ربی لا اشرک به ربی احد، یک کاری نداری، به نماز خوندن افتخار کن، به روزه گرفتن افتخار کن. برخی از رفقا تو ماه محرم میان میگن آقا پیرهن مشکی میپوشیم، تو دانشگاه مسخرهمون میکنن. چرا مسخرت کنن؟ تیشرت بپوش، پیرهن بپوش، روشن بده چاپ کنن امیری حسینون و نعم الامیر. اگر او گفتش که آقا بابا تو مورد مشکی پوشیدی، بگو نه خیر، هزاران پدرم فدای حسین، برای حسین پوشیده. شما هنوز دست بر نداشتید، بگو تا ابد دست بر نمیدارم. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و انا امام صادق الیقینی سبت النبی طاهر الامینی، دستم رو ببرن مثل ابوالفضل، دست از حسین بر نمیداره. نه اینه که بگی آقا نه حالا مثلا پوشیدم مثلا قوم خویشم، نه آقا جان برای امام حسین پوشیدم، افتخار میکنم، افتخار میکنم که دو ماه براش عزادار باشم، سینه چاک ماتم زهرا منم، از غمش آواره در صحرا منم، افتخار کن به امیر المومنین، افتخارم زنام فاطمه است، ذکر وردم مدام فاطمه است، در اروپا هستید، اتریشید، هر جا هستید، افتخار کنید به نام امیر المومنین. سردر خانه هاتون چطور دیگران صلیب به گردنت میندازن، تو از این علامت های دست ابوالفضل بنداز، بنداز افتخار کن. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. این درسته که آدم افتخار بکنه؟ بله. من الان این شعر رو گفتم افتخارم ز نام فاطمه است. من معاونیان بنده پست صاحب الزمان افتخار میکنم. نه، امیر المؤمنین فرمود ولی الفخر به فاطمه و بنیها. این شعر مال امیر المؤمنینه. ولی الفخر به فاطمه و بنیها و رسول الله از زوجنیها. من افتخار میکنم که همسرم زهراست و رسول خدا از بین همه مردم زهرا رو به من داده. بچه سیدا افتخار کنید که مادرم زهراست. مادر فرهنگ شیعه فاطمه است. ما به زهرا افتخار میکنیم، به مادرمون حضرت زهرا افتخار میکنیم، به پدرمون امیرالمومنین افتخار میکنیم. حشر محبان علی با علی، حشر محبان دگر با دگر افتخار میکنیم. دیشب گفتم چرا غمگین باشید، چرا افسرده باشید، سر کار برو، مردانه کار بکن. هر جای کارت، کاسبیت، زندگیت، دانشگاهت موندی، ای ناتوان توان ز علی ولی طلب، که از راه لطف یاور هر ناتوان علی است. هر جا گره ای افتاد به کارت، گره گر به کارت زند روزگار، بگو یا علی که کند وا علی. چه غم داری در اروپا، چه غم داری در تهران، چه غم داری همه جا صاحب از زمان داری؟ بنده بودن سخت نیست، بنده امام حسین بودن سخت نیست، بنده صاحب از زمان بودن سخت نیست. اینه که آزادت کنن بگن دیگه از فردا نه تو نه حسین، نه تو نه صاحب از زمان، نه تو نه نماز، نه تو نه صداقت، نه تو نه حیا، نه تو نه هیچ. اینا سخته عزیزم. بنابراین در آخر الزمان البته فرمودن که سخت خواهد شد، سخت خواهد شد. در یک کریمه دیگری میفرماید ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله المجاهدين منكم. شما فکر کردید که وارد بهش میشید و خدا نبیند که کدام یک از شما مجاهدید و تلاش میکنید در راه خدا و صابرید؟ بله البته. بیرنج گنج میسر نمیشود. بله، باید زحمت کشید. باید ببخشید، مگر یوسف شهوت نداشته؟ مگر جوان نبوده؟ جوان بوده، رشید بوده، پرشهوت بوده، طرف مقابل زیباترین زن عالم بوده. اما گفت معاذ الله، پناه بر خدا. خدا به من عزت و آبرو داد، اکرم مسوای، احسن مسوای. بله، بعدن زنان مصری وقتی یوسف رو دیدن و دست بریدن، همه زنان مصری عاشق یوسف شدن، همه بهش پیغام میدادن، نه دیگه فقط زلیخا، که بیا برای عشرت و زنا و فحشا. گفت رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه، خدایا من بیفتم زندان برام بهتر از اینه که برم با اینها فحشا انجام بدم. به زندان افتاد، 12 سال زندان کشید. و بله رنج کشیده، رنج کشیده. اصحاب الحسین مگه آسون بوده؟ بچه هاشون یتیم شدن. شما میدانید بارها بنده عرض کردم که دوستان ما آقایان سخنور و آقایان مدح اینا میگوین که حبیب ابن مظاهر بریر که به شهادت رسیدن، ولی هیچ کس نقل نمی کند که به سر زن و بچه اینا چی آمد. میدانید وقتی حبیب کشته شد و بریر کشته شد، ابن زیاد از کینش به حبیب و بریر و اصحاب الحسین مسلم بن اوسجه که از کوفه آمده بودن، دستور داد خونه های اینا رو در کوفه خراب کردن. زن و بچه شون بیپناه شدن، آواره شدن، کسی هم جرأت نداشت به زن و بچه اونا پناه بده. اما گفتن زیر شمشیر کمش رقص کنان باید رفت، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. عزیزم من و تو میریم کربلا یا زیارت عاشورا میکنیم، میگیم به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. تو حسین، که سفیر اللهی در راه توی سفیر خدا و خدا پدر و مادرم به قربانت، حاضرم بچه هامو بدم، جونمو بدم. بعد مثلا یک غیبت نکردن یا یک نامحرم ندیدن یا یک فیلم ندیدن یا ربا نخوردن یا سر مردم کلا نگذاشتن یا احترام به پدر و مادر یا صله رحم یا اینا سخته؟ سخت نیست حضرت عباس، کجاش سخته؟ محکم باشید، محکم باشید که صبح نزدیک است. صبح نزدیک است و روشن می شود این آسمان. ای دل ای دل صبر کن، چشم بر مشرق بدوز و منتظر با من بمان. ای دل ای دل صبر کن، همین دو سه روز آخر غیبت رو صبر کن، به خدا نزدیکه. آفتابی که به زیر ابر بودستی نهان، می شود آخر ایام، می شود شاداب این پژمرد باغ و بوستان. ای دل ای دل صبر کن. به من آقای فیضی میگه، برخی از رفقای ما تو سوئد میگن از امام زمان شما صحبت کردید اصلا دلمون یک جوری شده. الهی دلت علو بگیره برای امام زمان، الهی بیتاب بشی، الهی خواب بره از چشمت، الهی عاشق بشی، الهی از خواب بیفتی، الهی از خوراک بیفتی. یه وقتی دیو آمد مرهم گذاشت. ای دل بسوز که سوز تو کارها بکند. سوز سوز سوز، چند از این الفاظ و ازمار و مجاز. سوز خواهم سوز با این سوز ساز. موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، برو کربلا زیر قبه امام حسین. هرچه میخواهد دل تنگت بگو. باید بسوزیم تا نکرید تفلک خرما و فروش، دیگه رحم حق نمی آید به جوش. باید گریه کنی تا چیزی بهت بدن. شبای ماه رمضان باید گریه کنی پیش خدا، بگی خدایا اگر غلطی کردم با خودم ظلم کردم، خدایا گناهان من که به توی غنی حمید ضرری نداره، اگه از من بگذری که چیزی از دست نمیدی. من اولین کسی نیستم که معصیت تو رو کردم، اولین کسی هم نیستم که ببخشی. این همه معصیت کار رو بخشیدی، خب منم روش توی دعایی داره که خدایا اگه منو ببخشی پیغمبر خوشحال میشه، امیرالمؤمنین خوشحال میشه، اگر منو نبخشی شیطان خوشحال میشه. تو دعایی داره اللهم این اخستنی به ذنبی فاخستو که به عفوک، اگه منو بگیری که چرا گناه کردی، منم تو رو میگیرم که تو بخشنده‌ای، خب تو ببخش. توی دعای دیگری گفت اللهم من انا حتی تغضب علی، خدا از من کی هستم که با من بگیری با من در بیفتی. باید گریه کنید این سهرها تا خدا رحم کنید. میخواید گریه کنید شب هشتم این محفله، دلتون رو ببرم کنار ذریح علی ابن موسر رضا. حقا که بهشت مشهد توست، جنات نعیم مرقد توست، یا علی ابن موسر رضا. انباشته اون حرم شب و روز، الان نمیدونی تو زر حرم چه خبره، از زائر خوب یا بد توست. گر بد به حریم قدس ره یافت، از لطف عظیم و بیحد توست. آن بد به خدا قسم منم من، یا علی ابن موسر رضا. الان خودتون رو مقابل ذریح علی ابن موسر رضا ببینید. السلام علیک یا ابوالحسن، یا علی ابن موسر رضا. السلام علی من حیج احزان یوم التفوف، یوم التفوف. سلام بر اون آقایی که مصیبت کربلا رو او شعله بر کرد. چطوری شعله بر کرد؟ فرمود یبن شبیب، گریه فقط در غم حسین. یبن شبی، بر هر چیزی خواستی گریه کنی، بر حسین ما گریه کن. فبکلل حسین، یا علی ابن مسر رضا گفتن وقتی نماز شب میخوانید گریه کنید، خدا شما رو ببخشه، ما چشممون خوش شده از بس گناه کردیم، نمیتوانیم گریه کنیم، ولی دستور شما رو اطاعت میکنیم. چرا بر گناهام گریه کنم؟ بر حسین تو ما گریه میکنم. شما فرمودید ای پسر شبیب، اگر اونقدر بگریی که اشک جاری بشه بر صورت تو، خدا تمام سقائر و کبائر تو را میامرزد. یبن شبیب، اگر میخواهی با ما در درجات ما در بهشت باشی، ترک مکن لعنت بر قاتلین حسین را. یبن شبیب، اگر میخواهی رسول خدا را ملاقات کنی و خدا را از تو راضی باشند، ترک نکن زیارت الحسین را. یبن شبیب، بر هر چیزی خواستی گریه کنی، فبکل الحسین، دیگه آماده اید. چرا آقا گریه کنم بر حسین؟ لأنه زبهه، چون بابا مذهب کرده. لأنه زبهه. آقایان، گاهی کسی رو دور با تیر میزنن، گاهی کسی رو تناب آویز میکنن. مظلومان ترین مدلی که شخصی رو میشود بکشن این است که او رو روی زمین بخوابانن، چون یک حالت مظلومانه تسلیمواری داره و کارت به گلوی او میگذارن و میکشن. دیدید اینقدر ذبح حساسه که گفتن حتی شما اگر گوسفندی رو میخواید بکشید که به رسم طبیعت و تغذیه باید بکشید، در اسلام شرایطی داره. یک، گفتن حتما بهش قبل از کشته شدن و ذبح آب بدید. دو، دلتون اینجاست هوایی کربلا از مشهد بریم کربلا. دو، گفتن کاردتون خیلی تیز باشه که طول نکشه. نمیدونم چقدر آماده هستید روزه عاشورایی بخوانم یا نخوانم. چشمش رو باز کردید سینه‌اش سنگینی میکنه، دید اون مادر به خطای حرمزاده چکمه گذاشته روی سینه، یا فرمود شم جای بلندی نشستی بوسگاه رسول. شرط سوم، گفتن اگر خواستید گوسفندی رو بکشید، مبادا مقابل بچه هاشو بر راه ها بکشی. شرط چهارم، گفتن رگ و زدی ولش کن دست و پا بزنه راحت شون. برگردیم به روزه امام رضا، از من زیاد حرف زدن نباشه. یبن شبیب فانه ذبح، جدم رو ذبح کردن. اگر علی ابن موسر رضا نفرموده بودن حاج اکبر، ما اجازه داشتیم همچین کلمه ای بگیم؟ ابدا. عبارت امام رضا است، به من ایراد نگیری، فرمایش امام رضا است. فانه ذبح کما یذبح الکبش، پسر شبیب مثل گوسفند سر بابام رو برید. شب هشتم هرچه باد آباد، یا حسین یا حسین یا حسین لبیک یا حسین. ببینم اربعین رو الان برات میتوانی کاری کنی در تقدیر زیارت اربعین پیاده رو بنویسن. من عرض کنم یا ابل حسن، کدوم گوسفند رو از قفا سر بریده؟ حرومزاده تا آقا گفتن، فرمود روا نیست چشم تو خبیثی در چشم من باشه چون این جنایتی بکنی. گفت الان درست میکنم که چشمم تو چشمت نباشه. یا فاطمه قومی علت و فوفی، یا فاطمه یبنت الخیر وند و بی زهرا، تو گریه کن. گفت الان درست میکنم بدن ابی عبدالله را برگردون.